بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در لهو و لعب و بازی ها و سرگرمی ها به همین جایی رسید که ملاحظه کردید عرض کردیم که یک بحث فقهی این است که نهی هایی تعلق گرفته به هر چه که در زندگی نقش ملهی را ایفا بکنه و ما را از انجام تکالیف باز بداره، که در اینجا بحث سرگرمی ها و بازی های به معنای خاص نیست، مطلق اونچه که در این عالم هست اگر ملهی عن ذکر الله و بازدارنده از تکالیف الهی باشد مورد نهی قرار گرفته، حالا نهی تحریمی یا تنزیهی. این یک بحث بود که خب در جای خودش ثابته. البته این نهی به دلیل اینه که تبعی است دیگه، به دلیل اینکه هر امری که بازدارنده از تکالیف بشود مبغوضیت پیدا میکنه. این مبغوضیت از ناحیه امر به شیء نهی از ضد، در واقع به خاطر اینه که نه ضد در حقیقت عرض شود که انجام تکالیف هست مورد بغض و مبغوضیت قرار گرفته. این یک مقوله. مقوله دو بعد این بود که نه، اون بازی ها و سرگرمی ها، سرگرمی های به معنای مطلق و خاص نه غیر نسبی، یعنی اون چیزهایی که عرفاً سرگرمی و بازی و لهو به شمار میاد، در اینجا هم گفتیم که بخشی از اینها به طور خاص اون مراتب شدیدش با عناوینی مثل غنا و قمار و امثال اینها مورد نهی قرار گرفته و حرامه. اما در مطلق لهو، نه این مراتب خاصی که نهی ویژه داره، در مطلق لهو ما نهی تحریمی را نمیتوانیم بپذیریم. چرا؟ نهی تنزیهی وجود داره. این حاصل این بحث شد. منتها من در لغو مرحوم شیخ اشاره کردن، در لغو به ادله گاهی تمسک شده که مثلا مطلقا حرامه، اونم معلومه اون ادله چند تایی بیشتر نیست و یا ضعیفه یا اینکه درست هم باشه و سند هم تمام بشه، باز یک قرینه قطعیه وجود داره که نمیتوانیم بگیم مطلق لغو، مطلق لهو، مطلق لعب، چه حالا اینا عین هم باشن چه تفاوت‌هایی هم کم و بیش بینشون باشه، مطلق اینها به ماه و به مطلق نمیشود گفت حرامه. این اصلا سیره قطعیه وجود داره، قرائن قطعیه وجود داره که حکم به اطلاق منع تحریمی در اینها نمیشود. چرا؟ یک منع تنزیهی در این موارد وجود داره. البته این برای غیر در حقیقت، یعنی برای مکلفین هست طبعا. حالا من اینجا با توجه به اینکه یه نهی تنزیهی در اینجا چی شد، چند نکته را در تکمیل بحث عرض میکنم، گرچه اینها دیگه مباحثی نیست که بخوایم اینجا بستش بدیم، چون مقوله سرگرمی ها و بازی ها جای این داره که یک بحث خیلی جامع و مفصل راجبش انجام بشه و پراکنده بحث شده. حالا ما یه مقداری در اون بحث های قبلی به این مقوله پرداختیم، یه مقدار اینجا پرداختیم، اینا اگه همش جمع بشه یه چند مطلب هم الان عرض میکنم که حالا بعد قابل بست بیشتریه. اون چند مطلب ایناست. حالا این اون چی که در مکاسب بود، اون بحث ها رو ما به همین ترتیبی که جمع بندی کردیم امروز پروندهش رو میبندیم. اما چند نکته بد نیست اینجا عرض بکنیم. یک نکته این که گرچه لعب و لهو به عنوان اولی یک نهی تنزیهی دارد، در واقع اون حکم مطلقی که همه موارد را به شکل عام میگیرد یک کراهت است نسبت به انواع سرگرمی ها و لعب ها و لهو ها، این میشه عام و مطلق. اما لهو و لعب و سرگرمی ها با عناوین مقیده و عناوین ثانویه میتواند به احکام خمسه متصف بشود. یعنی بازی میتواند به احکام سرگرمی و بازی به احکام خمسه میتواند متصف بشود. اون شک قاعده اولیه که روی عنوان لهو و لعب آمده است، سامنه کنم، اون حکم اولی و عام ما کراهت و تنزیه، نهی تنزیهی از مطلق لهبه. این مثلا اون عام فوقه که این اصل زمینه اصلی حکم الهی در مورد سرگرمی ها و بازی هاست. حرمت نیست، تنزیه و کراهت مطلق است. اما این کراهت مطلق جاهای تقیید خورده، یه نوع بازی ها یا سرگرمی ها تقیید خورده و عرض شود که مستحب و ممدوح شمرده شده. این یک دسته که مثل سبق است و رمایه و نمیدونم عرض شود که احیانا حالا سباحت و شنا و امثال اینها، یعنی به عنوان خاص ممدوح شده. پس یک گروه از این حالت کراهت خارج شده و شده جزء مستحبات، ممدوحات، که به صورت مخصص و مقید اون ادله‌ای که داره اونا را ترغیب میکنه، این عام مطلقی که چه هست اون داره تخصیص میخوره و میگه اینجا مستحبه. سرگرمی و بازی کراهت داره الا در این چند جا که مستحبه. و موارد مستحبش جای دیگه هم هست، مثلا خود شوخی با یه حدودی که درش تعیین شده، اگر اونم رو نوعی لعب و لهو بدانیم، مزاح با یه حد معینی، مزاحی که خالی از تعرض به دیگران باشه و در یک حد متعارف معمولی باشه و به خصوص حالا در سفر و اینها، اینم حتی ممدوحه، به خصوص وقتی که موجب ادخال سرور در قلب دیگران میشه. یه مواردی، یه دسته ای داریم. حالا من اینکه گو عرض کردم بحث بازی رو، حرفای سابق ما، حرفای این چند روز و نکاتی هم که در فقه تربیتی گفتیم، اینا همه باید جمع بشه مجموعا یک بحث خیلی مفصلی شد، در حد یه جلد بشه بحث بازی. ولی امروز نمیخوام حالا تفاصیل اینا رو بگیم، ولی نقشه راه قصه رو میخوام ترسیم بکنم. پس یک گروه از بازی ها و سرگرمی ها و عرض شود امور غیر جدی ما داریم که از حالت کراهت و تنزیه خارج شده و شده مستحب، مثل همین مواردی که گفتیم. ممکنه بر اینها، بر این فهرست بشه چیزهایی رو هم رو افزود. این یه گروه خارج شد با قید استحباب. گروه دوم از سرگرمی ها و بازی هایی است که از این عام کراهت خارج شده و در اونجا به حرمت مبدل شده. این هم خب مستحضر هستید، چیزهایی که لهوه ها و سرگرمی هایی که به عناوین خاص اومده تقیید خورده و حرام شده. اون گروه اول با عناوین خاص آمده بود تقیید خورده، از اون کراهت شد مستحب. گروه دوم مقیدات خاصه آمده و اونها را حرام کرده، که این هم عناوینش روشنه. با عناوین خاص یعنی مثل غنا و قمار و عرض شود که چیزایی از این قبیل، یه چیزایی هم داریم به طور خاص تحریم شده. و این دو گروهه که با عناوین خاصه از اون کراهت بیرون رفته، یه گروه شد مستحب، یه گروه شد حرام. این با عناوین خاصه تقریبا ما میتوانیم بگیم که در مسائل سرگرمی و بازی این سه تا اون حکم با عناوین خاصه است. حکم اولیه یک کراهت مطلق است، یک قید خورده در اون جاهای عناوین خاص شده مستحب، یک جاهایی هم عناوین خاص شده حرام. این سه تا با عناوین اولیه و خاص ما داریم. اما در این حال با عناوین ثانویه می توانیم حتی وجوب و وجوبم رو مستاق براش پیدا بکنیم. یک سلسله ما عناوین عامه و ثانویه و قواعد عامه هم داریم که میتواند در مورد بازی ها عرض شود که یکی از اون احکام دیگر غیر کراهت را بیاره، یا عناوینی داره که ممکنه بازی ها را در یه جاهایی واجب بکنه، ممکنه در جایی با سرگرمی ها و سرگرمی و بازی، حالا معنی مطلقش که میگیم، واجب بشه. اونجایی که یه نوع سرگرمی ها وجود داره که اصلا حالت آمادگی رزمی ایجاد میکنه در اون حدی که لازم جامعه داشته باشه، یا اینکه نه، یه نوع سرگرمی هایی است که یک آثار تربیتی ویژه‌ای برش مترتبه و ممکنه واجب بشه. بنابراین یه عناوین عامه‌ای داریم که احیاناً بازی رو مبدل به امر واجب میکنه، که خب یه مواردی براش پیدا میشه و سرگرمی ها رو واجب میکنه. عرض شود که همونطور که یک عناوین عامه‌ای هم داریم که و قواعد عامه‌ای هم داریم که سرگرمی ها رو ممکنه حرام بکنه، نه به عنوان خاصی که گفتیم که غنا و قمار و اینها، نه، با عناوین عامه. عناوین عامه اونجاییست که یه نوع سرگرمی و بازی باشه که مثلا یکیش مضر به جسم و جان باشه در اون حدی که حرامه، خب طبعا اون حرام میشه. یا اینکه بنابر اون چه که ما قبلا عرض کردیم برد و باخت باشه، که این برد و باخت گفتیم اختصاص به قمار نداره، هر جایی که بین خود بازی کنندگان و بازیگران برد و باخت باشه، نه اینکه از بیرون پول بده کسی. این هم یکی از عناوین عامه بود که بازی که درش برد و باخت باشه ولو با قمار هم نباشه، طبق اون چه که ما عرض کردیم، اینم حرامه. یا بازی هایی که مانع از انجام تکلیف بشود، بازی که مانع از انجام تکلیف بشود یا مانع از انجام تکلیف بشه، اینا میشه حرام. نه، حالا اون که مقدمه حرام یا ملازم حرام عقاب داره نداره، بحث اصول ما امروز دقیقا همینه. ولی بالاخره این به نحو غیری و طبعی حتما این ممنوع دیگه. متو این ممنوعیت آیا مستلزم عقاب مستقل هست یا نیست، اونجا میگیم در مقدمات واجب تو بحث‌های اصول ما گفتیم ثواب مستقل داره. این عرضی بود که این چند هفته چند روز بحث کردیم. اما در مقدمات حرام بناس امروز بحث بکنیم. حالا اون حالا نه فعلا، حالا اون نکته بعدی رو میخوام عرض بکنیم. سوال درستیه، بعد عرض میکنم. آره دیگه، نه زد خاص مقصوده. حالا ببینید اونجایی که حالت مقدمیت داشته باشه میره تو اون بحث این که مقدمه حرام حرامه یا نیست، اونو الان نمیخوام بگیم. نه، اونجاییست که ضد خاص اینجا مقصود ماست، نه ضد عام و نه مقدمه. حالا مقدمه یه بحث دیگه ای داره. عرض شود که یا اگر مقدمه باشه یک بله، نه مقدمه باشه دیگه، حالا حرمتش همین بحثیست که باید بعد انجام بدیم دیگه. بله، اونجایی که دفاع از اسلام کشور متوقف بر اینه که این نوع سرگرمی رو برای اینکه روح شجاعت ایجاد بکنه یا آمادگی چی بکنه متوقف باشه، برای این از باب مقدمه اون آیه دوله هم مستطعت هم قوه میشه لازم. همون سبق و رمایه که مستحبه ممکنه و یا انواع دیگری از این آمادگی هایی که حالت سرگرمی داره اون چه میکنه. و اما اونجایی که نه، به عکس، در اونها تولید روحیات رذیلت هاست و امثال این هاست، در اونجا از باب عرض شود که ممکنه گاهی حرام بشه از باب ضد خاص یا از باب مقدمه تولیدی، یه جایی که قطعا با انجام این کار شخص مبتلای به یک روحیه شهوانی می شود، یک روحیه که رذایل اخلاقی در اون وجود داره میشه، اینا میشه حرام. اینم این یک مطلب. یا اینکه نه، اینا حالا میگن، اینا روانشناسا اینا میگن، حالا چقدر چی داره عناوینی، گاهی میگن که با بعضی از امراض روحی را با بعضی از سرگرمی ها میشه معالجه کرد، مثل که به ورزش اینجوره. گاهی شوالا بین از شود که بازی و ورزش و اینها یک تقریبا یه حالت همون خصوص منوجی وجود داره. بخشی از ورزش هایی که حالت سرگرمی داره میگن گاهی میاد معالجه اون امراض و اضطرابات روحی میکنه. خب اگر این مقدمه معالجه اون اضطرابات روحی باشه، این گاهی مستحبه و گاهی ممکنه در حد مقدمه واجب بشه. این هم خب یه عنوانی است که پیدا میشه. و چیزهایی از این قبیل. بنابراین نقش کلی قصه این است که سرگرمی و بازی حکم طبیعی مطلق اون کراهته، اما با عناوین مقیده خاصه یا با عناوین عامه ثانوی و قواعد عامه میتواند احکام وجوب، تحریم و استحباب پیدا بکنه. یه شرایطی هم ممکنه حالت اباحه پیدا بکنه. منتها این حالت‌های دیگری که بر بازی‌ها و سرگرمی‌ها عارض می‌شود، بعضی با عنوان اولی خاصه، یعنی در روایت گفته سبقار مایه خوبه یا اون نمیدونم حرامه، مثل قمار و غنا. اما خیلی از مواردش هم هست که نه، با عناوین عامه فقهی، یعنی قواعد عامه است که میاد اون حالت اولیه رو تغییر میده. بله ممکنه، بله عنوان نسبت اونم ممکنه، البته به این سادگی نمیشه، ولی ممکنه. بله مثلا جایی فرض بگیرید اگر قمار نکنه یا اگر غنا رو چی نکنه میکشنش، بله میشه، یا قتل، بله ممکنه وجوب پیدا بکنه، استحباب پیدا بکنه، اون طرفش هم هست، یعنی محرمات هم ممکنه. بله این میشه طرح کلی قصه که حالا تفاصیلش البته نیاز بحث‌های فقهی مفصل داره. من بیشتر جمع‌بندی مجموعه مباحث فقهی رو اینجا عرض کردم. یک مطلب دیگر هم در اینجا این است که اون بحثای اصولی مبنایی را دیگه الان اینجا پیش نکشید دیگه. حالا ما فرضمون اینه که استثناء هم متصل میشه هم منفصل میشه و هم فرضمون اینه دیگه. خب حالا ما ببینید، میدونم، حالا ببینید این ما غیر از این بحثای قبلمونه، اینجا فعلا داریم یه طرحش رو میگیم. حالا خیلی نکته بعدی که اینجا باید عرض بکنیم اینه که یک احتمالی هم وجود داره که عرض شود که بگیم که بعضی از بازی‌ها یا انواعی از بازی‌ها اصلا موضوع متحول شده. این یک ادعایی است که ممکنه کسی مطرح بکنه. ببینید خیلی از این چیزهایی که مثل عرض شود که بازی‌هایی که الان وجود داره یا جدیداً ایجاد شده، اونایی که قبل بوده، خیلی از این بازی‌ها قبل واقعاً فقط به عنوان سرگرمی بوده، یعنی برای تفریح و تفرجی بوده. ولی الان خیلی از همون بازی‌های قدیم یا بازی‌های جدید واقعاً میاد روش طراحی میشه و نقشه رو اون پیاده میشه و دقیقاً این بازی و سرگرمی داره یک هدفی رو داره تعقیب میکنه، یه هدفی رو داره تعقیب میکنه. و کسی که مثلا این بازی رو انجام میده نهایتا مثلا یک نوع فکر ریاضی پیدا میکنه یا نوعی فضیلت یا یک رذیلتی در او به صورت ملموس و محسوس داره تقویت میشه. ممکنه، الان من این رو نظر نمیدم، طرح سوال و احتمال، ممکن است که کسی در واقع این ادعا رو بکنه که اون مطلقاتی که راجع به لهو و لعب هست، این در صورتی است که در این بازی یک هدف‌های ویژه‌ای منظور نشده باشه، همینجور به عنوان سرگرمیه. اما اگر در این بازی اومده نه، هدف‌های معینی پیگیری داره میشه، دقیقاً اصلا روش مطالعات انجام شده، با این بازی میرسه به اونجا. مثل این کارهایی که تو فیلم‌های هالیوودی خب یک طرح داره دیگه، یه نقشه بسیار مهم پشت سر این فیلم‌های هالیوودی است و مهمترین نقشه‌شون هم خودشون هم میگن، مهمترین نقشه‌شون هم اینه که سبک زندگی غربی را و فرهنگ غربی را تو همه جهان سرایت بدن و تعمیم بدن. واقعا تمام اون کارهای هنری ضمن این که یک نوع سرگرمی هست، در این حال داره یک هدف خیلی کلان جهانی را داره دنبال میکنه و خیلیش هم بهش میرسن. حالا نظیر این، حالا این در فیلمه که یک کار هنری است، نظیری که اونم یه نوعی سرگرمیه دیگه، حداقل بعضی اقسامش اینطوره، نظیر این تو این بازی هاست، بازی های ارسواد که انواع مختلف این بازی هایی که در عالم وجود داره که خودش یک دانش مفصل دیگه، انواع بازی ها امروز خودش یک علم دیگه و فکر میکنم الان در حد رشته و گرایش و اینها تو دنیا وجود داره. طراحی بازی ها اصلا خودش یک فنه، یک رشته است. خب این نشون میده که اینا همه دیگه آمده شده ابزاری برای اهدافی و ضمن این که البته سرگرمی همچنان هستا، چون اگه نباشه که اون جاذبه رو نداره، ضمن این که این سرگرمیه در این حال داره اهدافی رو تعقیب میکنه، حالا نه اهداف اقتصادی، چون بازار صنعت بازی هم خودش بازاری است که بعضی از این صنایع هم هنری هم یا بازی هایی که وجود داره گاهی مثلا تو بعضی کشورها تولیدشون در این زمین ها مثلا اندازه تمام درآمد مثلا صادرات نفت مثلا یک کشور ما یا یک کشور اسلامیه. خب یعنی اون بحث اقتصادیش حالا جای خودش اون چه نیست، اما اون چه که مهمه اینه که تو خود بازی، یعنی تو خود بازی یک تحول بنیادی پیدا شده، نه از بیرون حالا یا اهداف اقتصادی داره اون موضوع رو عوض نمیکنه، نه خود بازی، خود این سرگرمی دیگه الان سرگرمی محض نیست، واقعا داره یک هدف بسیار جدی با این محقق میشه. توجه کردید؟ این یک مطلب جدیدیه، واقعا تو دنیای قدیم به این شکل نبوده. درسته حالا در سبق و رمایه و اونها اینجور بوده تا حدی، ولی خیلی از سرگرمی ها کار کرده خسته شده مطالعه بازی میکنه، ولی الان این بازی هایی که برای تقویت هوشه، تقویت حافظه است، برای زبان آموزیه، برای چیه، که بازی دقیقا شده یک ابزار آموزشی، یک ابزار تبلیغی، یک ابزار فرهنگی. این پدیده جدیده، این به اون شکل گسترده و دامنه دارش در عصر قدیم نبوده، بلکه در این عصر هم تنوع بازی ها خیلی بیشتر شده، تکثر و تنوع انواع و اقسام بازی ها و هم این تنوع رو یک فلسفه خاص و تعقیب اهداف خاص تنظیم شده. به این شکل ممکنه ما یکی از این دو حرف رو بزنیم که یکیش یه مقدار جرأت بیشتر میخواد، یکیش راحت تره. اونی که جرأت بیشتر میخواد اینه کسی بگه که آه این اصلا موضوع جدیده، این موضوع شکلش مثل قبله ولی واقعش خیلی عوض شده و مثلا دیگه اصلا این لهو و لعب نیست، یا لهو و لعبی که در روایات هست منصرف از این لهو و لعبه، از این لهو و لعب منصرفه، و این که حالا این خوبه یا بده باید ببینیم که اون فلسفه و هدفش چیه، اگر چیزای خوبه خوبه، اگر هم بده بده، و الا اون اطلاقات مذمت لهو و لعب دیگه این رو نمیگیره لتبدل الموضوع. مثل این که این همون چیزی که در معامله بر مثلا در فضولات و عذرا و فضولات بوده یا خون بوده، که خب اینها منفعت محللهی وقتی نداشته حرام هم بوده تکثر به اونها، ولی تو دنیای امروز فاضلاب خودش یک منفعتی داره که میاد شرکت ها میان در یه شهری قرارداد میبندن میلیارد ها میدن به دولت برای اینکه امتیاز فاضلاب اونجا رو بگیرن، از طریق اون صنعت ایجاد میکنه، آبش در صنعت یا در کشاورزی به کار میبره و حتی گاهی تصویر میکنه به شکلی که مجددن میاد مورد استفاده شرب قرار میگیره. خب این همونی که اون وقت بود الان هم ظاهر اونه، ولی الان چون منفعت معلل داره فرق کرده، یعنی میگه موضوع عوض شد، این میشه تبدل موضوع. این یک احتمال، حداقل حالا همش هم رو نمیگیم و بعضش اینطوره، بعضیش واضحه، اون جایی که بازی هایی که یک حالت آموزشی داره، ابزار آموزشیه. حالا مثل فوتبال و چون اونا ممکنه بگیم هنوز هم اینجور نیست، فوتبال الان هم بیشتر اون جنبه مثلا که فرهنگ رو داره، این فوتبال نه پیرامون فوتبال ها شده، پیرامونیش نه، حالا باشگاهش و چی اونا همه فرهنگ سازه، اونا نه. خود این بازی ممکنه بگیم مثلا خیلی مثلا فرهنگ ساز یا تبدل موضوع نشده، ولی بعضی از اقسامش چرا؟ یعنی بازی های هوشی، بازی هایی که آموزشی هست، اینا ممکنه بگیم دیگه این دیگه سرگرمی نیست به اون معنای قبل. این یک احتماله که ما به طور مطلق کسی جرأت داشته باشه بگه آقا بازی ها در دنیای امروز اون بازی های قبل نیست و ادله قبلی یا مفهومن یا حداقل انصرافن دیگه اینا رو نمیگیم. یا اینکه اگه اینم رو نمیگیم تفصیل بدیم، بگیم حداقل بعضی از انواع بازی ها دیگه اون شکل مفهوم قبلی سابق نداره، بازی هایی که جنبه آموزشی داره و نمیدونم تعلیمی و تربیتی و فرهنگسازی و امثال اینها داره، یعنی این جهات درش برجسته است. این یک بحثه که ما مطلقا یا حداقل بعضی از موارد بگیم موضوع عوض شد، که من در حد بعضی از مصادیقش بعید نمیدونم، مطلقش یه مقدار البته دشواره. اون وقت بگیم ادله لهو و لعب اونا از اینا منصرفه، اون وقت اگر اینا جهات خوب دارن میشه خوب، اگر هم نمیشه بد، یا اگر هم میشه گم نباشه میشه مباح. خب همین دیگه چرا دیگه گفتم دو تا دو بعد یه وقتی میگیم مثلا مفهومن دیگه بهش بازی نمیگیم، این حالا وقتی میگیم نه ادله لهو و لعب از این انصراف داره، مفهوم هست ولی دلیل حکمی انصراف از این داره، یه بیشتر باید این انصراف رو گفت، ولی مطلقا یا حداقل در بعضی همون انصراف هم میشه تبدل موضوع دیگه. عرض شود که این مثل میکنیم دلیل میگه که ثمن العذرت صحتون، ثمن العذرت صحتون، میگیم این انصراف داره بس عذرهی که فاضلاب نبوده است و استحصال نبوده است و منفعت محلله نداشته. این هم همینطور این اون دیگه لهو و لعب میگیم منصرف به اون بازی هاییست که حالا به سرگرمی عادی داشته، اما بازی که نه قشنگ با اون تو کلاس داره درس به اون میده، یعنی با همین بازی داره فکرش رو تقویت میکنه. الان انواع این سرگرمی های آموزشی وجود داره دیگه، ملاحظه کردی اسباب بازی ها و سرگرمی ها اینجوری هست، بگیم این منصرف از اینه. این یک احتماله، حالا مطلقا او به نحو تفصیل. یک احتمال دوم که خود راحت تر از نظر فقهی چی شد اینه که بگیم طرق و این عناوین آموزشی و چنها به صورت عنوان ثانوی میاد اینا را حکم را تغییر میده، ولی نه دلیل میگه مطلقه، کراهت داره، همه اینا رو میگیره، ولی این ابزاری که اومد اینجا در جهت یک عرصبت ارتقاء یک فضیلت یا دفاع این سرگرمی داره به کار میگیره، این عنوان ثانوی میاد اونو تغییر میده، که این البته اون وقت راحت داره که همون بحث قبلی ما میده. این هم مطلب دیگری است که اینجا هست که حالا این دو احتماله، ولی فعل جمله عرض بکنم نه مطلقا نمیگه، فعل جمله به شکل اول یا شکل دوم، یعنی به شکل انصراف یا به شکل عروض عناوین ثانویه، انواعی از بازی ها هست که اون حکم کراهتش میره کنار. حالا یا اینه که از اصل میگه مثلا ادله کراهت اینو نمیگیره، یا اینکه نه عنوان ثانوی میاد اینو تغییر میده. ما تون بحث اولمون بحث عناوین ثانوی و مقیده بود، در بحث دوممون تبدل و تغییر موضوع بود، و فی الجمله بعضی از بازی ها واقعا و سرگرمی ها از شمول اون اطلاقات خارج میشه با همین عناوین کلیه، لانصراف ادله به غیر اینها، یا اینکه نه به خاطر اینکه عنوان ثانوی میاد اون حکم رو عوض میکنه. نه اون دیگه با مکلفه دیگه، حالا معیار رو با مجتهد بگه اونو مکلف تشخیص بده، و اینم یک بحثه که به نظرم حالا مهمه، حالا اگر انشاءالله دوستانی که کار میکنن ما با یک جلد را ظاهرا تو اون طراحی هامون هم هست دیگه اونجا، بله یا نیست نمیدونم، با یه جلدی با تنظیم بکنیم. اصولا قبلا میگفتیم همون سبق و رمایه رو تعمیم بدیم، یا اینکه حالا بالاخره یه واقعا یه جلد کامل راجع به بازی و سرگرمی جا داره. حالا نقشه‌شو من عرض کردم، طرحش تفصیلیش هم 7-8 تاشو اینجا یا فقه تربیتی گفتیم، کامل ترش هم واقعا یه کار جامعی میشه که مورد نیازم هست. و اون وقت اگر اون کار جامع طراحی بشه حتما خیلی فروعات و تفاصیلی هم پیدا میشه و در واقع میشه فقه سرگرمی ها و بازی ها که با فقه ورزش و فقه هنر هم یه ارتباطی برقرار میکنه. این دو سه تا بابه که میتونه همدیگه رو تکمیل بکنه، هم هنر، هم ورزش، هم بازی و سرگرمی. سه ضلعیه که همدیگه رو تکمیل میکنه. دنیای امروز هم هر سه مسئلهش واقعا جزء زندگی بشر امروزه. اینی که آدم طراحی خوب فقهی انجام بده و ابعادش روشن بکنه یک ضرورته که امیدواریم حالا بتونیم این کار رو انجام بدیم. البته سرنخ‌ها و پایه‌هاش تقریبا تو فقه تربیتی اونجا ریخته شده و میشه حالا اینو بستش داد و به جایش رسون. اینم یک مطلب. یک مطلب دیگری هم اینجا عرض بکنیم که اینم حالا وقتی که طرح اون تهیه بشه اینم باید بهش توجه بکنیم، اینه که یک بار ما بحث از این میکنیم که خود مکلف حکمش از این سرگرمی ها چیست. تا حالا این بود خود بازی بکنه، سرگرمی رو ازش استفاده بکنه، باید فقه راجع به این فعل او حکمی بده از احکام خمسه. این یک روی کرده، یه نگاهه، نگاه مکلفی که میخواد مشتغل به یک لعب یا لهو یا امثال اینها بشه با تکلیف براش مشخص بشه. یک زاویه دید دومی وجود داره و اون حاکمیت و حکومت و دولت یا کسان دیگری که سیاستگزار و برنامه ریز کلی مثلا یک کشور یا زندگی و سبک زندگی مردم هست. با این روی کردن اون وقت حکم باز یه مقدار چیزهایی متفاوت پیدا میکنه. من فقط طرحش میکنم، یعنی این که بگیم وظیفه دولت و حاکمیت و سیاستگزاران و برنامه ریزان در حوزه سرگرمی ها و بازی ها چیست، اینم یک نگاه دیگری میخواد با یه معیارها و زوایای دیگه. اول با تعیین تکلیف نسبت به لهو و لعب و انواع سرگرمی ها و بازی ها بشود و بعد از اون بگیم حالا حاکمیت و دولت اینجا باید چه کار بکنه. اونم یه وظایفی داره و وظیفه هم داره. الانم مستحضرید از موضع سیاستگذاری نظام مراکز متکفل این هم کم و بیش به این مسئله میپردازن دیگه. یعنی هم ساختارهایی برای این تأسیس شده از طریق حالا یا شورای انقلاب فرهنگی یا مجلس و امثال اونها، و هم اینکه برنامه‌ریزی‌هایی راجع به این انجام شده. ببینید اونم خودش داستان دیگه است. یعنی وظیفه حاکمیت و دولت در طراحی بازی‌ها، در هدایت بازی‌ها، سرگرمی‌ها، اینا یه مقوله دیگری است که ما در اگر هم در بحث وظایف دولت در بحث تربیتی اینو نگفتیم، نمیدونم اینو ظاهرا نگفتیم، به اینم باید اونجا پرداخته بشه و امر مهمی هست که نمیشه ازش غفلت کرد. و ممکنه یه مقدار گاهی وظیفه اون شخصی که مشغول سرگرمیه با وظیفه حاکمیت و دولت ممکنه و نظام ممکنه تفاوت پیدا بکنه. اینم یه ریزکاری هایی داره که الان نمیخوام واردش بشم، ولی باید به این توجه دار. و قطعا حاکمیت و نظام اسلامی در برابر این امر هم نمیتونه شانه از زیر بار خالی بکنه، به دلیل همون تحولاتی که این سرگرمی ها پیدا کرده و نقشی که در زندگی بشر و سبک زندگی بشر و اینا داره. از این جهت او در قبال اون مسئولیت داره و حالا ریزوکاریاش دیگه اون وقت با کار بشه دو بس. اینم از این مسئله دیگه. حالا این مهمترین مسائلی که در اینجا بود عرض کردم. خب حالا ما دیگه فرصت بحث بعدی رو نداریم. بحث بعدی ما مدح و من لا یستحق المدح که بعد از تعطیلات عرض میکنیم. من فقط حالا دیگه روز آخر درس است و در آستانه دهه عاشورا یکی دو جمله کوتاه عرض میکنم و انشالله دیگه بعد از تعطیلات بحث بعدی رو چی میکنیم. اینجا من یک بار دیگه هم گفتم تکرار میکنم این جمله، برای اینکه خیلی جمله زیبایی از ابا عبدالله الحسین هست. خب در ایام در آستانه عاشورا قرار میگیریم، من این را یادمه که یک بار دیگه هم اینجا عرض کردم، بازم یادآوری میکنم، خیلی جمله کوتاه است. خب در نامه های ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که در همین سفر عاشوراییشون از حضرت صادر شد، از همه نامه های نامه هست که کوتاه‌تر هست و از نظر مضمون عالی‌ترین مضمون در اون جمع است. اون نامه ای است که حالا در مسیر، حالا جاش یادم نیست از در کجا اینا نوشتن که تصریح شده یا نشده، در همین سفر 5-6 ماهه حضرت از مدینه تا کربلا بود، این 5-6 ماهی که سفر طول کشید و مراحلی که داشت و اینها. یکی از نامه هایی که حضرت در بین راه نوشته که هم بعد معرفتی داره هم بعد حماسی و جهادی داره، اون نامه که نوشته به حضرت به محمد ابن حنفیه، نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی محمد حنفیه، الا و ان الدنیا کان لم تکن، الا و ان الاخرته کان لم تزل، همین دنیا و سلام. هیچ چیز دیگری هم در جمله حضرت نیست که این پایه اصلش که پایه عرفانی و معرفتی است و یک پیام حماسی و جهادی هم میده. اون پایه و بُعد معرفتی این علاوه که ان الدنیا لم تکن، علاوه که ان الاخرت لم تزل، که دو جور میشه اینو معنا کرد. یه معنای شکلیش اینه که اونقدر این دنیا در برابر آخرت و حیات جاویدان و ابدی کوچک است و قطره ناچیزی است که کان لم تکن، یعنی شما وقتی که برید به اون سمت عالم، اونقدر این مقطع زندگی دنیا کوتاه و کوچک بوده که کان لم تکن، کان لم یکن شیئا مذکورا، اینقدر کوچیکه همه دنیا با همه عظمتی که داره. دنیا که میگه یعنی هم با لحاظ فردی برای یه نفر اینطوره، هم به لحاظ کلش هم که بگیرید کان لم تکن، اونقدر عالم آخرت بزرگه که این کان لم تکن. شما در روایات شاید معتبر باشه که میفرماد که هر روز 70,000 ملک میان به ابا عبدالله الحسین در حرمشون سلام میدن و اینا بر نمیگردن، هر روز هم این تکرار میشه. راجع ملائکه که ببینید، اون حجم ملائکه و دنیای بی پایان ملائکه را که در روایات ببینید، اون وقت این دنیا با همه عظمتش با همه بزرگیش مقابل اون خیلی ناچیز و کوچیک و قطره که به حساب نمی آید میشه. علاوه یعنی کوچکی دنیا در قیاس با اونجا اونقدر هست که کان لم تکن. و ان الداخل علاوه که ان الاخرت لم تزول، اونقدرم آخرت بزرگه و عظمت داره که گویا هیچ وقت نمیشه پیدا کرد که آخرت نیست. آخرت همه عالم بگیره، چه نگاه فردی چه نگاه کلی دنیا بگیریم، دنیا اینقدر ناچیزه که کان لم تکن، همونطور که ان الاخرت لم تزل. این که حالا یه نوع عرض شود که تشبیه بگیریم، البته ممکنه عمقش را به لحاظ اون نظریه فقر وجودی اینا بگیریم که در حقیقت واقعا نیست این عالم، اون هستی واقعی مستقلی این عالم نداره. خب این نگاه عارفانه اساس همه دنیاست. اگر ما به این نقطه معرفتی برسیم که ان الدنیا کان لم تکن و ان الاخرته کان لم تزل، همه چیز حله. هم غنای روح پیدا میکنیم، عظمت روح پیدا میکنیم، هم حوادث در وجود ما اثر نمیگذاره و نگاهمون به یه نقطه تکلیف و وظیفه الهیست، اونو میریم جلو. همه چیز با این نگاه بلنده که اساس دینم هم همینه، اساس دین اینه انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، شما هیچی نیستید، والله هو الغني الحمید. اگر این باور در جان ما ریشه بدواند، اون وقت همه چیز حل میشه. حالا ابا عبدالله الحسین این رو که فرمودن در این سفر حماسی و عرفانی و عاشورایی، هم داره یک حقیقت ناب معرفتی را به او و همه کسانی که در تاریخ نامه را میبینند و میشنوند داره منتقل میفرما، هم داره در کنارش نتیجه عاشورایی و حماسی خودش را میگیره. یعنی عرض شود که این که ما آماده شدیم برای تکلیف الهی از همه وجودمون بگذریم، این به خاطر اینه و ارزش این نداره که این دنیا بیاد مانع از انجام وظیفه الهی بشه. این دنیایی که کأن لم تکن نباید برای شما مانع از انجام تکلیف الهی بشه. اون تکلیف الهی از همه اینها مهمتره و اگر کسی این باور داشت با خدا معامله میکنه، با خدا معامله میکنه. معامله با خدا اون نکته اساسی است که در عاشورا به اوج خودش رسید و عظمت عاشورا به اینه که همه چیز با خدا معامله شد. هیچ چیزی از انانیت و فردیت و متامع دنیایی هیچ چیزی حفظ نشد، همه چیز یک بار قربانی شد و این شد عظمت عاشورا که درش اوج این معامله و اخلاص و ایثار تجلی پیدا کرد. من این نکته را عرض بکنم خدمت دوستان که ما به عنوان طلب و روحانی نباید تبلیغ را ولو در حد اقلش رها بکنیم، به خصوص در ارتباط با عاشورا و اون چه که به قصه امام حسین برمیگرده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.